بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمة ميلاد قطب عالم امكان واسطه فیض هستی، مقصد و مقصود کلیه انبیا و اولیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه را تبریک عرض می کنم. اصل بحث راجع به حضرت رو به روز دوشنبه در اون مسجد خدیجه کبرا مکول میکنیم. تذکرم در این حده که سه تا مسئله را عزیزان باید برای خودشون حل کنن. یکی این که به قول منطقیون حل هو، چطوری کاملا مطمئن باشن به وجود مقدس حضرت، این باید حل بشه. دوم این که ما هوه، خب حالا چگونه هست؟ پس یکی این که آیا هست یا نیست، دوم این که چگونه هست، سوم این که برا چی هست. ما در سلسله بحث هایی که داشتیم سعی کردیم که رو اون دوتا اولیش تقریبا بحثمون رو تمام کنیم، یعنی هم در اون بحث نحوه حضور حضرت حجت علیه السلام بحث شده است که این دیگه باید قلبا رسیده باشد که آقا حضرت به چه دلیل هست و نور چشم پیامبران است. در اون بحث حضرت امام زمان قلب عالم هستی، چگونگی وجود مقدس حضرت رو در عالم بحث شد و نوارایی که دورش هست. در اون بحث بصیرت و انتظار فرج و بحث پارسال و انشالله اگه عمری بود این بحثایی که چند سال آینده باید بشه، اینه که خب حالا حضرت برا چی هست و این خیلی برکات داره. اون دوتا اگه حل نشد ما به این نمیرسیم. تو این قسمت سوم مطمئن باشید اگه تونسته باشید خدا کمک کنید حل کنید مسئله را برای خودتون، یعنی برسید به این که حضرت برای چی هست. اصلا دنیامون یه دنیای دیگه میشه که هم اشارات ممکنه مختصرا امشب بشه و اصلش جلسه آینده. تو اون کتاب علل تزلزل تمدن قلب و بصیرت و انتظار فرج به دوستانی که دل و دماغشو دارن که یه خود کار عمیق بکنن، اونجا بحث مهم می شده. این روزا روزایی نیست که از این بحثا عزیزان غافل باشن. یکی این که چه هست و نباید. انتظار فرج، فرهنگ فرج دو قسمت داره، فهم ظلمت آخر الزمان و فهم نوری که امام زمان مقابل این ظلمت میارن. اصلا کسی که ظلمت آخر الزمان رو نفهمه چی مانع ظهوره؟ حرفای مهم میباید محل باشه، چی مانع ظهوره؟ خب از کجایی که من خودم همون مانع ظهوره. چه بسیار اینایی که ادعای نوکری امام بنیانگذار انقلاب رو داشتند، اینا الان خود اینا مزاحم ظهور نیستن. مطمئن باشین بسیار اینایی که مدعی امام زمان دوستیان، اصلا فکرشون مزاحم ظهور است. اولین مشکل خود اینا، این که یه مصداق مثلا میاره تو روایت که اول نمیدونم نه کنیسه ها و مساجد یه عده‌ای روبرو امام با میسن، یه نمونه است. چون این سوال باید براتون باشه، مانع ظهور چه فکریه؟ همش ما میگیم عمل جاقا مثلا بی حجابی مانع ظهور است، حتما اینجوریه. اما یه فکر خطرناکی است که نمیذاره امام ظهور کنه. روی وقت بگذارید که این فکری که تو اون کتاب به نظر ما که حالا بعدم بحث میکنیم مشکل ترین فکر همین فکری است که امروز ظلمت آخرالزمان است، به نام فکری که امشب هم اشاره کنیم به نام لیبرالیسم. لیبرالیسم یه فلسفه است، ظلمت آخر از من دلیل بخواد. به نظر خودمون دلیل محکم داریم که حتما این کاملترین ستر است، یعنی کاملترین حجاب است که اگه مردم بتونن اینا بشکنن انشاءالله فرج رو خیلی دیگه فراهم میکنن. حالا اون دلایلش کجاست؟ این پیشنهادمون است که اگه رسیدید این دو قسمت رو که تو این بحثا شده است تو این کتاب، اول اومده است گفته است چه چیزای هست و نباید و چه چیزای نیست و باید، این دوتا حل بشه. مقدمتا این روزا این هفته ها دائم ذهن دونا با روایات و مطالبی که راجع به حضرت هست مشغول کنید تا آماده بشید. یعنی خود تولد حضرت یه نوری است که آمادگری رو سبب میشه، یه آمادگری خیلی کار ازش میاد. یه صلوات بفرستیم. در آیه 11 و 12 سوره ساد خداوند به پیامبرش یه دلداری داد. چرا؟ چون بحث این بود که اینا با تمام پررویی میگفتن اصلا چرا ما پیغمبر نیستیم. بدترین برخورد این است که اصلا ارزشی برای نبوت قائل نشد. آیه 11 اومد به پیغمبر گفت که جندون ما هنالک محزوم من الاحزاب. گفت پیغمبر اونا، همین اشاره به دور میدونید، یعنی چیزی نیستن، یه عده قلیلن، جندون یه گروهی لشگری هن، جمعی هن، اونا محزوم، لشگر شکست خوردن. پیغمبر شکست تو پیشانی ایناست. خب بعد ممکنه است که تو قلب حضرت این سوال پیش میاد چرا؟ فرمان منل احزابن، اینا از اون گروهان. بعد معلوم است که هنوز روشن نیست آیه بعد ربطی اصلا نداره، آیه 12 و 13 به بحث اینا رو بشکن جمله معترضه. چون خدا میخواد اینجا دل پیامبر گرم کنه و جوی که یه عده‌ای میسازن حضرت رو دل سرد نکنه، اینا رو دزدا میگن جمله معترضه است. نکته ایسا بعد برمیگرده خدا به بحث خودش. بعد آیه 12 میگه که قصه احزاب قصه فرهنگ مقابله با همه انبیاست. حالا خوب دقت کنید، زود ما نمیخوایم نتیجه بگیریم پس هر حزبی هم که هر جا هست این آیه همونه میخواه بگه، نه هر حزبی نه، اما آیه رو یه خود دقت بفرما. کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذوالاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب. کذبت تکذیب کردن قبل از این گروهی که پیغمبر روبروی دین تو واسدر، قبلن هم تکذیب کردن. کیا را؟ همه پیغمبر را. آخر آیه بعد میگه اولئک الاحزاب، اینا احزابن. اون جلسه عرض شد سریع رد بشیم ولی میترسم قفلت شده باشه. گفتیم اگر خداوند یا شما در محاوراتتون یه اشاره‌ای به یه گروهی کردید و صفت خاصی رو مطرح کردی، خب یعنی این مورد نظر است. یه وقت اسم ما میگم آقا چی؟ جمع ایتیست. یه وقت اسم میگم جمع متدینین. اینجا به متدین بودن این جمع نظر داری. اما اگه اولین گفتیم نه آقا بابا اینا یه جمعیتی هست، هیچ دیگه صفتشون نکردیم، این یعنی فقط خود جمعیت بودن برای اینا مسئله است یا چیزه است یا هویت است یا مقصد است یا مطرح است. اینجا آیه ببینید عرض کردیم تو قرآن داریم حزب الله، پس ذات حزب که بعد نیست که. اما اگه اومد رو خود احزاب یعنی جمع حزب دست گذاشت، معلومه است یه خطری تو جمعیتی که هیچ صفتی جز جمعیت بودنشون براشون مطرح نیست خوابیده است. خطره چیست؟ روبروی انبیا وامیسن. من این باعث شده است، یعنی این ادله باعث شده است که میخوام بحث اون جلسه را قیام این جلسه را مطرح کنم. یعنی اگه مقدمات بنده را التفات بفرماید، ما به این نتیجه رسیدیم که یه فرهنگ تو دنیا گاهی مطرح میشه که اینا گروه خودشون به صرف گروه و جمعیتشون براشون ارزش میشه. این خطر روبرو شدن با پیغمبر هست. برای همین سیر پیغمبر را میگه، بعد میگن اینا چرا ما روبرو شدن؟ اینا احزابن. احزاب، خب دو تا بحث اون جلسه شد. یه بحث این که خب حالا میشد که یه گروهی با یه نیت الهی بیان یه جمعی را تشکیل بدن به نام مثلا فلان حزب، حتما میشه. اما همون گروه هم باید مواظب باشن بعد از یه مدتی نیتشون گم نشد، گروهشون اصل بشه. نمونه هم داشته که اینها بعد از یه مدتی یه مرتبه دیگه خود گروه بودن براشون ارزش است. این بلاییست که تمام دنیا گرفتارش است. خطر این که ما هم گرفتارش بشیم هست. من در دنیا تا اونجایی که مطالعه کردم هیچ حکومتی را نمیشناسم جز این که به وسیله احزاب که فقط حزب برشون است فقط اداره میشن. یعنی از مارکسیست ترین حکومت های مارکسیستی با لیبرال یا لیبرال ترین حکومت های لیبرالی که حالا مقدماتی که اون جلسه عرض کردیم. خب بلایی که رو سر انسان ها میاد را اگه ما بشناسیم، خب معلومه است. حالا جمعیتی گروهی دور هم جمع بشد بخوان یه گروه تشکیل بدن. یه ما پیش بود یکی از دوستان باز میگفتن آقا ما یه جمعی دوره هم نشستیم میخوان این کارو بکنن. گفتم مواظب باشید ها، من نمیگم جمع نباشید، اما بپاید اصالت ها به جمع دون ندید ها، اصالت ها به اهداف مقدسی که میگوین بدین. آنی که دیدید این اهداف عملی نمیشه دیگه این جمع هیچ ارزشی براتون نداشته باشه. خود مقام معظم رهبری یه بار یه تذکر خیلی خوبی به خودشون دادن، گفتن اگه معنی ما که اومدیم تو میدون سیاست و اجتماعیات حفظ عدالت نباشد بی خود اومدیم. این آدم یادش نه. پس مقصد مثلا روحانیون، اگه روحانیون بیان صرف روحانیونم براشون اصل بشه این همون حزب میشه. البته به قول محققین میگن عموما روحانیت بی آفات حزب، عموما آفات حزب در طول تاریخ نداشته است. چرا؟ چون فضایی است که دائم به هم تذکر میدن. گاهی چرا اون خطراتی که برای عموم حزب پیش اومده است برای روحانیت پیش نیامده است، که اینم بحث حالای ما نیست. اون چه که ما ادامه بحث گذشته را داریم اینه که اگه این آیه 12 خوب روش بحث بشه و مشخص بشه که چرا خدا اینجا خود حزب آورده است و هیچ صفتی را این طرف و اون طرفش نبوده است، حتی نگفته است حزب و شیطان، حتی نگفته است حزب و نار، برای اینکه می‌خواسته است بگه آقا اینا خود کثرتشون براشون مهم است، کثرتشون بیچارهشون کرده است. در شرایط تکه تکه شدن جامعه، جامعه بعضن تکه تکه میشه. خب حالا خب ببینید چطور میشه که اصلا حزب به وجود میاد، چطوری باید درمان کرد بیماری های حزب با جامعه وقتی که برسه به این که آقا هر کدوم ما حقی، جامعه تکه تکه بشه. حالا تفکر لیبرالی به وجود میاد. تفکر لیبرالی یعنی چه؟ یعنی سخت نگیریم به ارزش ها. این حرف معنیش، این حرف خدا جونه با، یعنی لیبرالیش اصلا معنیش همینه. حالا جمله آقایون هم آوردم که بخونیم، که در آن مردم با فرو گذاردن حساسیت های دینی آزادانه با هم ارتباط برقرار میکنند. خب تا اینجا. و گروه هایی را تشکیل میدهند بدون ایدئولوژی خاص. تو دنیا هم همینطور شد. حالا چرا شد؟ اینا اومدن دیدن که هر کدوم یه گروهی هست. خب دو راه داشت. یه راه این که بگن آقا تمام این گروه ها بیان زیر یک بیرق وحدت بخش که بتوند وحدت ببخشد به جامعه، که اون میشد اسلام. یه راه این که گفتن میدونی یا نه، بیاین به همین گروه و دسته و فرقهی که داریم اصالت قائل بشیم. به اینجا دقت کنیم. گفتن میایم و میگیم آقا هر گروه محترمه. چرا محترمه؟ برای اینکه گروه خیلی دقت کنید. این گروه چرا محترم است؟ برای اینکه آقا گروه است، یه دیگه دور هم جمع شدن. خب این گروه غیر این گروه میگه، حالا کدوم رو بپذیریم؟ هر دو رو میپذیریم. آقا این گروه یه چیزایی میگه که اون گروه قبول نداره. خب یه کاری میکنیم، یه چیزایی میگم که همه گروه ها قبول داشته باشن. آقا این گروه رو مذهب تاکید میکنه، اون از مذهب بری است، خب مذهب رو میذاریم کنار. آقا این گروه روی ایرانیت تایید تاکید میکنه، اون نه، آقا ایرانیت هم میذاریم کنار. مثلا آقا این پچیچی ها میگیریم، یه چیزایی که همه قبول داشته باشن، اینه بشگن لیبرالیسم. چطور شد اینجا عرضم رو دقت کنید، چطور شد که لیبرالیسم فرهنگ جهان شد؟ اصالت به گروه ها. آقا چرا اینا رو احترام؟ آقا بالاخره یه ده طرفدار دارن، یه ده به این جمع رأی دادن، طرفدار دارن، خب یه ده هم به این جمع رأی دادن. حالا چیکار کنیم؟ یه راه این بود که بگم آقا همه بیاد زیر یک دین الهی وحدت بخش کنار هم باشید، ولی بر اساس دین کنار هم باشید. حالا اصالت با چی میشد؟ با دین. دنیا این کار نکرد. چرا؟ پشت به کلیسا کرد، کلیسا واقعا توان وحدت بخشی نداشت، پس پذیرفتن خود چی را؟ خود گروه را. هر گروهی چی چیش اصل بود؟ همه چیزش اینجا بود که اومدن گفتن آقا ما دین رو به عنوان وسیله وحدت بخش دیگه نمیخوام. حزب و حزبها که اصالت یافتن، هر گروه به منافع شخصی و گروهی و صنفی خود فقط میاندیشد، ولذا اعتقاد به پلورالیسم سیاسی، اخلاقی، عقیدتی طبیعیه که پیدا میشه. ببینید حالا خوب، اصلا لازمه یه نظام لیبرال، یعنی نظامی که اصالت را به گروه ها بده، اینه که باید بگه آقا همه اخلاق درسته، همه عقاید درسته، همه سیاست ها درسته. نمیگم پلورالیست، پلورالیست یعنی کثرت گرایی. شما هیچ راهی ندارید، اگر جامعه دون رو از حاکمیت دین خارج کنید همه عقاید را بپذیرید، و عکسش اگر که بخواید بگو آقا یه جامعه لیبرال میخواین، دیگه نمیتونید بگون دین میخوام. دین، حالا بعد میگم، دین خصوصیتش نمیگه آقا من همه حرفو میزنم، حرف حق پیش منه. اما کدوم بشر اسم میتونه بگه حرف حق پیش منه؟ هیچکی. حالا دینه بذارین کنار، کدوم بشر اسم میتونه حرفشو بر بقیه ثابت کنه؟ هیچکی. پس همه بشرها باید هر عقیده ای را کنار هم دیگه بپذیرن. اینو میگن لیبرالیسم، ببخشید پلورالیسم در عقاید. گفتن با گروه و انجمن و حزب و روزنامه دیگر می توانیم جلوی هر حاکمیتی که می خواهد قدرت و عقیده خود را حاکم کند بگیریم. بسیار تز درستی بود. یعنی راست میگن، اگه این کار بکنن حتما دیگه باعث میشن که کسی نتونه قدرتش را تحمیل کنه. تا اینجاش درست. وقت حالا اسلام می تونه قدرتش را تحمیل کنه؟ چقدر هوشیار بوده است یکی از دانشمندان. میگه شما از طریق اصول نظام لیبرالیست و جامعه مدنی در جمهوری اسلامی کل اسلام رو حذف میکنید بدون اینکه کسی بفهمه. خوب دقت کنید ببینید چطوری به جنگ اسلام میان بدون اینکه کسی بفهمه. خواهش میکنم اینجاش ضعیف باشید، اینا رو متوجه نشیم باور کنیم یه تو عمق فاجعه مدیح سرای فاجعه نمیفهمم. خوب کیه که میخواد چیش که نمیخواد که یه کسی قدرت دستش باشه تا زور بگه؟ خب میخوام جلو اینا بگیریم. چطوری جلو اینا بگیریم؟ یه گروه حزبایی تشکیل میده که هر حزبی برای خودش آرمانی داشته باشه، گروهی داشته باشه، قدرت داشته باشه، بعد رو نامن باشه، انتقاد کنه. جلو چیه بگیریم؟ حاکم زورگورا. تا اینجاست که طوری نیست؟ خب حالا تو دل این چی میگم؟ میگم آقا هیچ کی نباید حرفه بگه من حقم. خب تا اینجاش هم که طور نیست. حالا یکی بلند شده به نام ولایت فقیه میگه من حقم. این با نظام لیبرالیسم نمیخونه؟ جمله آقایون است. اگر نظام جمهوری میخواد حتما باید ولایت فقیه نخواد. دوباره دقت کنید، نشد از اول. میگه که ما معتقدیم هیچ کس نباید بگه من حقم، چون هیچ کس حق نیست. تا اینجاش درست یا غلطه؟ هیچ کس حق نیست، نه من حقم نه شما حقی. شما بخواید حرف منو بشنوید، به چه حقی من حقم حق داشته باشم به شما زور بگم؟
شما هم که نمیتونین حرف ادنه بر همه حاکم کنین. خب پس با چی جلوی این رو بگیریم؟ چلی هم احزابی تشکیل بدیم، روزنامه زیادی هم تشکیل بدیم که هی انت بگیم آقا همه حرف دارن، همه باید با هم حرف بزنن، جامعه باید تک صدایی نباشه، همه اینام درسته. خب حالا یکی اومده میگه که آقا حرف حق اینه، این اسمش کیه؟ ولایت فقیه است. خب داره تک صدایی میکنه، پس باید جلوشو بگیری. اینجا یه کلا گنده سر همه رفت که فرد اگر که بگه من حقم، بی خود میگه من حقم، اما اگر حق اومد گفت من حقم چی؟ اینه که اون خیلی هوشیار بود از اون دانشمندی به قول خودشون که گفته از طریق نهادهای جامعه مدنی و لیبرالیسم جمهوری اسلامی رو ساقط میکنی. چرا؟ در جمهوری اسلامی فرد اومده میگه آقا من حقم، یا فقیه به عنوان کارشناس کشف حکم خدا حکم حق اومده میگه این حرفا بشنون. یعنی فقیه هم باید جزمی حرف بزند یا لیبرالی، همینا میگن آقا یعنی چه که یک اومده میگه آقا این کار حرام است، این کار حلال است، این جزمی است. یک باید بیاره آقا به نظر من، برا من این کار خوبه، به نظر شما، برا شما این کار خوبه. این جامعه لیبراله. این آقا که اومده میگه که اون چه این نیست به نظر من درست، این آقا جزمی است، این دولت دیکتاتوریه. پس باید چی بگه؟ باید بگه مردم هر جور میخواین عمل کنی، ما مثلا به شما توصیه میکنیم، اما اینم یه نظر است. یعنی کلایی که سر یه عده‌ای رفت همینجا بود که فکر کرد جمهوری اسلامی نظر یه فرد است و ولایت فقیه یه فرد است. بعد گفتن چرا یه فرد دستور بده؟ همین اخیرا تو اینترنت آقای دوباره اشکبری همین بحث است که آقا این جمله شه که یا جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه. ولایت فقیه با جمهوری اسلامی جور در نمیاد. چرا؟ در جمهوری باید احزاب نظر آخر رو بدن، هر که رأی بیشتر رو بود. در ولایت فقیه یه شخص است، عیناً جمله عمدن اینجور به کار میره، یه شخص است که باید نظر بده و مسلم است که وقتی یک شخص نظر بده دیگه مردم همه باید که سخناشون را پس بگیرن. درسته؟ خوب دقت کنید، دو تا نکته اینجا خوابیده است. احزاب را اصالت بدیم، همین حرف آقای اشکبری درستش، اما اگه حق را اصالت بدیم، میگم آقا یک کارشناسی را پیدا کردیم که سخن حق را میگه، پذیرفتن سخن حق یعنی پذیرفتن بانک پنهان جان فطرت انسان ها. بنابراین در واقع سخن حق سخن همه انسان هاست، در صورتی که اون حزبی که بیشتر رأی میارد سخنش فقط لااقل اون حزبایی که این رأی نیاوردن اهداف این حزب رو نمیخوان ولی باید عمل کنن. در نظامی که بیشترین رأی حاکم باشه کمتری رأی چی هست؟ محروم هست. ولی در نظامی که صفات کلی اندیشه های کلی از حق صادر بشه اقلیت در محرومیت نیستن. خیلی نمیتونم رو این بمونم، ولی جمله رو دقت کنید که خواستن از طریق احزاب بگم آقا هیچ سخنی نباید حرف اصلی را بزنه، همه باید نظر بدن. جمهوری اسلامی یک کس است که نظر میده، این کس نباید نظر بده. در ضمن که تو جمهوری اسلامی اتفاقا یک کس نیست که نظر بده، یک مکتبه که نظر میده. کسی که بتونه حکم مکتب رو در بیاره بهش میگن که آقا نظر بده، اگرم نتونه حکم مکتب رو در بیاره خب ازلش میکنه، اصلا خود به خود از دست. اگه دقت کرده باشید غافل از این که حالا این ور قضیه، حالا ای کاش اینها وقت میذاشتید مطالعه عزیزان بکنن. اینایی که از درس این که یه قدرت حاکم نشد حتی حاضر شدن دین را حذف کنه، حالا یه قدرت حاکم نشد یا غافل از این که قدرت‌های اقتصادی و قدرت‌های اقتصادی حزب و روزنامه آنها را خرید و افکار عمومی از ترس آن که تحت حاکمیت مذهبی نباشند که بر آنها تحمیل شود، صاحبان زر و زور رو محکوم شدند، اونها حاکم شدند. در نظام لیبرالی و یا حاکمیت خودخواهی ها، خب ببینید این جمله رو از خودمون در آوردیم یا خداشون میگن، میگه که آقا احزاب میان دوره هم یه میل هایی دارن، بر اساس این میل ها حزب تشکیل میدن. این ما میگیم احزاب، اون حزبی که اومده است برای یک نیت الهی، اونه که اصلا این با این آیه نمیخونه. این آیه رو چی تاکید کرده؟ رو ذاتی حزب به ما و حزب، نه جمعیتی با اهداف عالیه. پس در واقع حاکمیت احزاب یعنی حاکمیت خودخواهی ها، نظام لیبرالی یعنی نظام خودخواهی ها. آرا و عقاید همگی ارزش برابر دارن. شما حق داری تو نظام لیبرالی بگو که آقا نظر من بهتر از نظر توه. کدوم نظر مهمتره؟ اون که رأی بیشتر آورده است. و بر هیچ مسئله خاصی نباید اصرار ورزی. اگه یه گروه بیاد بگه آقا نظر من مهم است، این دیگه نظام لیبرالی نیست، رأی بیشتر بقیه میان رونش کنن بره. جوزف راز میگوید لیبرال متعهد به پلورالیسم اخلاقی است. جمله هم وحشتناک است هم عجیب. میگه آقا در نظام لیبرالی پلورالیسم اخلاقی مهم است. پلورالیسم اخلاقی یعنی چه؟ یعنی هر کس با هر کاری، یعنی هم جنس بازی همونقدر مهم است و قابل احترام که غیر هم جنس بازی. پلورالیسم اخلاقی. تو همین روزنامه‌های خودمون یک سال پیش نوشته بود البته لوات بد است، ولی ما نباید کسی را مجبور به ترک لوات بکنیم. چرا؟ چون با نظام لیبرالی نمیخونه. نمیگه این اینجوری میگه نداره من لوات بده، منم نمیکنم، اما شما حق ندارید که بقیه را مجبور کنید که ترک کنه. چرا؟ چون جامعه لیبرال، اونا که میگن اون جامعه مدنی که اونا قاپیدن از رئیس جمهور هی میخوان تو حلقه شما بکنم، اونا میدونن که جامعه مدنی به معنای دنیا چه معنا میده. پسر رو بوسیده بود تو یست، خیلی هم عصبانی شده بود. بعد که مسئول همایش رفتست میگه عذر میخوام از جمعیت که این خانم این بی ادبی را کرد، عصبانی گفته چرا کجا بی ادبیه؟ جامعه مدنی یعنی همین جلو همه مردم بوسیده از در پسر نامحرم و بله عصبانیه که چرا شما عذر خواهی کرده؟ جامعه مدنی یعنی همین. اینا رو نبینید، ببینید فرهنگی که دارید یه خودتون ازش دفاع میکنید لازمش چیه؟ گاهی اصلا ما نمیدونیم که چه خبره، فقط فکر کنید دختر وسط خیابون ولم. نه آقا، یه فرهنگ است، اینا باید بشناسید. انشاءالله اگه شناختید خدا میدونه راه حلش بسیار سالم گیرتون میاد. ولذا میگه که چی؟ پس جوزف راز میگوید لیبرالیسم متعهد به پلورالیسم اخلاقی است. پلورالیسم اخلاقی یعنی چه؟ یعنی هر کس هر کاری خواست دلش خواست بتونه بکنه. آقا ما اولا که یادم کتاب مارکسیست دارم میخونیم اخلاق مارکسیستی، حالا مثلا مارکسیست نام یعنی اخلاق دارن، یعنی لغت اخلاق اینجا یعنی روش تو اصطلاحات سیاسی. اینجا گیج نشین که پس پلورالیسم اخلاقی یعنی هر کسی اخلاقی داشته باشه، نه روش. وقت بعد مثلا هموسکسوال یعنی همون همجنس بازی، اونم میشه یه یعنی اخلاق. ولذا نحوه اداره جامعه نباید بر اساس تفسیر خاصی از زندگی خوب و بد و سعادتمندان سامان یابد، بلکه باید به فکر قوانینی بود که نسبت به امر خیر اخلاقی و شر اخلاقی خونسا باشه. هم بحث اونه. آیا این آیه نمیخواد به ما بگید علت این که این گروه ها روبروی پیغمبر و میسن اینه که خود گروه براشون مهمه؟ اگه مهم گروه شد دیگه نباید تو جامعه بگن آقا به نظر ما سعادت جامعه بینی اینه، این باید حاکم باشه. میگه نه 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 نه، هیچ کس حق نداره برداشت خودش از سعادت بگه، حتی پیغمبر. پیغمبر یه فرد است، گروهش بیشتر رأی آورد میتونه حاکم بشه، ولی بقیه مجبور نیستن ازش تبعیت کنن. پس اگر تونست از مجلس قوانینی بگذرونه که اون قوانین جامعه شد، ما طبق قانون عمل میکنیم، اما طبق دین و شرع اینا ما نداریم در جوامع لیبرالی. میگه پس بنابراین نسبت به خیر و شر اخلاقی جامعه‌ای که حزب محور شد خونساز. امروز تو دنیا خودتون میدونین دیگه، همه عرض من این است، آیا اگر حزب به صرف حزب ارزش شد همه این لوازمات داره یا نداره؟ اینجاست که شما ببینید وقتی که باید پیامبرام که میان حرف از خوب و بد نزنن، حرف از کسرت و قلت بزنن، اگه حزبشون رأی بیشتر آورد قانون تصویب شد میتونن به عنوان قانون، به عنوان حرام است و حلال است اینا ما نداریم، به عنوان قانون. آیه رو دوباره نگاه کنید، میگه کذبت قبلهم همه پیغمبرا به جهت چی؟ به واسطه کیا؟ احزاب. احزاب رو چرا آورده؟ یعنی کسایی که گروه کسرت براشون مهم است. حالا آیا، حالا این بحث دوم یا اشاره فقط میکنیم، خود قوانین جامعه لیبرالی که بر همه ملتشون تحمیل میشه خود این مگه رأی آورده است؟ میگه خود این یه نوع ایدئولوژی نیست، یه نوع زور نیست. حالا تا این نوع بحثش نیست. جامعه لیبرال امروز دنیا جامعه دین مدار نیست، تا اینجاش مهم نیست، بلکه جامعه تشکل هاست. خب حالا که چی؟ یکی از این تشکل‌ها میتواند تشکل دینداران باشد. حالا صبر کن، یعنی شما 20 حزب دارید، یک شن حزب دیندار مسلمان. حالا مسلمان میگن چی؟ میگن باید اسلام حاکم باشد. خوب گوش بدید، حالا لازمه یه حزب اینه که حرف خودشا تمامیت خواه نخواه. خب حالا این حق داره وقت به امام یه حزب بمونه، یا بازم حق نداره؟ ببینید میگن، ولی عملا مسلمان حق مسلمان بودن هم دیگه مطمئنن در یه جامعه لیبرال ندارن. چرا؟ چون اسلام میگه آقا باید مشروب خورا بزنی، باید حجاب داشته باشی، همه جامعه باید مسلمان باشن. خب اینا نمیذارن. برای همه انده شما دقت کنید، تو دنیا تا حالا متوجه نبودن، حالا بحثش اینه که مسلمان ها الان در چند تا کشورای دنیا مدارس مذهبی مسلمان ها رو به کل تعطیل کردن. گفتن نه شما باید پخش. چرا؟ چون اسلام داره میگه که اسلام حقه. کدوم حزب حق داره بگه من حقم؟ هیچ حزبی. این پس خلاف حزب است یا حزب است؟ پس حتی به عنوان یه تشکل هم نمیتونه باشه. نمیذارن. این حرفایی که شما میگه الانه احتمال زیاد این جریان همین خاور دورم خدا آمریکایی درست کردن که اینا رو کشتن. چرا؟ چون یه چیزی میخوان آمریکایی به دنیا بگن و اون هنوز برای دنیا حل نیست. میخوان بگن اسلام معتقد است حق است. تا حالا تو ذهن دنیا اینجوری بود که مسلمان هم یه گروه هم میگن شما حقین ما هم حقین. یه مرتبه امام مردم ها بیدار کرد که این خبرها نیست، ما معتقدیم ما حقیم، بقیه باطلن. خب این همون تروریسم است از نظر دنیا، فعلا تروریسم فکری. یعنی ما تروریستیم واقعا در فرهنگ، فقط بنا ندیم اسلحه بکشیم. تروریسم فکری یعنی ما وقتی به بوش میگیم تو ناحقی، اون واقعا معتقد است ما تروریستیم، حتی اگه تا آخر عمرم ترورش نکنیم. این اصلا این میخوان اینو از بین ببرن. جنگ بسیار زیبایی صورت گرفته است و بیدار باشی. امروز خوب اونا فهمیدن ما چی میگیم. برای همینم یا ما باید عقب نشینی کنیم از اسلام مطلقا، یا که حتما یه جنگی بین ما و غرب حتما صورت میگیره. لازم نیست که حالا جنگ تسلیحاتی باشه. اونا صرف این که شما معتقدی آقا شما حقی، شما یه تشکل کنار تشکل ها نیستی، شما قاعده بازی را رعایت نمی کنی. چرا؟ قاعده بازی نیست در نظام لیبرالیسم که تو بگو شما حقی ما هم حقی. قاعده بازی را اون آقا گفت که هم شیعه حق است، هم سنی حق است، هم همه ادیان حق است. اون میخواد جامعه شما را از امام زمانی دراره. چرا؟ چون اصلا اعتقاد به امام زمان یعنی چه؟ یه اشاره من بکنم بحثش مال بعد. قفلت از فرهنگ انتظار. ببینید در فرهنگ انتظار دو تا چیز خوابیده است. یک، اون چه هست ظلمت آخر الزمان است نمیخواهی. اون چه نیست رابطه صحیح انسان است با خدا میخواهی. یعنی یه شخص منتظر هرگز وضع موجوده نمیپذیره. یه شخص لیبرال میگه نگاه بیان همینو بپذیریم. یه شخص لیبرال میگه نگاه همین پوپراینا دیدین که همینو میخوام. اصلا یه ایدئولوژیست. امروز شخصیت های مثل پوپراینا، بنتام و پوپراینا اومدن ایدئولوژی پذیرفتن جهان موجود رو درس میدن. فرهنگ انتظار درست عکس اینه. میگه آقا جهان موجود نه، جهان موعود آری. قفلت از فرهنگ انتظار، حالا اگه شما از این غافل بشید، آماده شدن برای فرهنگ انتظار و آماده شدن برای انقلاب جهانی اگر از این قفلت کنیم، باعث می شود که برداشت های لیبرالی از قرآن بپذیریم. برداشت های لیبرالی چی بود؟ همینا که بازرگان میکن. یه جوری بازرگان قرآن برای شما میگفت که آمریکا بیشتر ارزش داشت تا حوزه علمیه و مجتهدی. یعنی شما میگوی نبری نگاه کنید، ما خواهد ما تقریبا همه کتاب بازرگان خوندم و واقعا هم اگه خدا رحممون نکرده بود به نظرم بیچاره میشد. نور امام، نور امام، امام خیلی این نسلا نسل ما رو نجات داد. چون ما در زمان عجیبی بودیم، هم کفر شاه رو بدمون میمد، هم نوری که نجات پیدا کنی ما نداشتیم. مثل شهید مطهری، دکتر شریعتی، آقای بازرگان همه چی میخونی، ولی اینا واقعا ما رو نجات نداد. حتی شهید مطهری، شهید مطهری وقتی مفید بود که نور امام اومد تو صحنه. خب حالا اینه که یهو میبینید یه فای قرآنی دارید، یه دینی دارید که همه کفر کنار خودتون پذیرفتنیه. و پناه بردن به باطل پیش می آید. اون چه که شما علمید، یعنی این که الان این 7-8-10 سال ما گرفتار شدیم همون بود که امام می خواست. یه جمله از امام آوردم، من باره ها عرض کردم این آخرین پیام امام من نمیدونم چیه، اما خیلی حرف توش است که تلویزیون 2/1/68 این پیام علنی امام بوده از که همدون 2/1/68 یه جمله شا میخونم ببینیم ما کجا هستیم. میفرمان که انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ حضرت حجت هست. صلوات الله علیه. یعنی فرهنگ چیه؟ حضرت حجت چه کار میکنه؟ کل جهان سیاه رو بروش وامیسته. حالا خود امام مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولان را از وظیفه‌ای که به عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال خواهد داشت. باید دولت تمام سعی خود را در اداره مردم بنماید، ولی بدین معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. یعنی در فرهنگ امام کدوم نظام های دنیا پذیرفته شده است؟ نجات. حالا بحثش را باید در خدا کمک کنید ما بتونیم بحث درست بکنیم. اونجا باید بحث کرد نماز شب درست میخواید بخونید در فرهنگ انتظار، بچه میخواید تربیت کنید، مدرسه میخواید داشته باشین، دانشگاه. و الان به شما بگم هیچ چیزی از اون چیزی که باید داشته باشین نداری. حالا هی من اینجا بشینم قرآن بحث کنم، اینا مشکل حل نمیکنه تا روح فرهنگ انتظار نشه. یعنی این جمله که چی؟ اگر لحظه ای مسئولان را از وظیفه‌ای که به عهده دارن منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را بدون. یعنی خیانت به مردم است که اگر هدف دولت و ملت ما انقلاب عظیم جهانی نباشد. یعنی حرفای انجال چقدر قشنگ است بعدش. بعد میگن البته مردم سختی داره، بعد میگن تو این راه ممکن است به ظاهر تا نابودی ما را بکشد، مگر بیش از این است که ما را در دنیا متحجر و خشونت طلب معرفی میکنند. اینا را کی گفته است؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود عزت اسلامی ما را پایکوب میکنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلامه علیه در سراسر جهان به پای چوبه های دار می روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خرد سال حزب الله را به اسارت می گیرند؟ بگذار دنیای پست مادیت چنین بکنند. من توصیه می کنم اینجا باید هفته یه بار این آخرین پیام رسمی که امام قلم دست گرفته و نوشتن، این پیام مقدماتش عجیبه، به اونام توصیه می کنم که میگن نامه 6-1 مال امام نیست، مقدمه رو بخونن. از خود مقدمه معلومه که امام دارن یه کارال میخوان بکنن، اون از بحث من نیست، اما خودتون بخونید همون را متوجه میشید. خب عرضم اینجاست که بدونید امروز با یه فرهنگی اومدن به جنگ شما، فرهنگ این که هر چه جمعیت بیشتر نظر داد آن حق است. با این هر فرهنگ درون ما را فاسد میکنه. درون ما را که فاسد کرده میتونن تمام بچه های ناب حزب الله ببرن دار. اینا بهانه است که نمیدونم بن لادن های حرفا، اینا به یه فرهنگ، اونا یه بار دیگه هم عرض کردن اونا شباهتن که با بدی اونا خوبا را بزنن. ببینید وقتی میخوان امام را بزنن باید با کی بزنن؟ با نشون دادن طالبان. با ملا عمر میشه امام را زن، زشتی های ملا عمر را نشون میدن، بعد پیگن آقا این آقا خمینی هم همونه میزنن. اینجا اونا به جنگ شما اومدن، طالبان و ملا عمر و بن لادن که میدونن مال خداشونه، خداشون هم گفتن مال خودمونه، پس چرا اینقدر میدان گرفتن؟ میدونن دارن چیکار میکنن، فقط ایشالا ما هم میدونستیم دارن چیکار میکنن. خوب دقت کنیم، جامعه لیبرالیسم بستر زیست آدمهاییست که به دنبال منافع خصوصی خیشن، ولذا کمالات انسانی اصلا در این جامعه ارزش نداره. ملاک چیست؟ خودخواهی های هر کس. حالا امام تو پیامش میگن آقا شما عکسش بکنید. اگه میخواید نجات پیدا کنید، بیچاره شدون، دخترتون از دستتون رفت، همسرتون از دستتون رفت، تربیت ها، همه چی، زندگیتون، اقتصادتون، بازار، همه چیتون از دستتون میره. الا اینکه باید به فکر حکومت جهانی، روحیه تصرف جهان را به نور امام مهدی فکر کنید، به حسین اقتصادتون درست بشه، زندگیتون، حالتون، معنویتتون، نماز شبتون، نمیدونم کسب و کار روز دو. این که امام فرمود خیانت هست، روش فکر کنید. در وقتی که ملاک جمعیت ها شدن، هر گروهی به فکر جمعیتشه. وقتی به فکر جمعیتشه دیگه به فکر نجات ملت، نمیدونم منافع ملی، اینا نیستن. یعنی ما دروغ میگن وقتی که ملاک گروهشون شد و حزبشون شد، اصلا به اهداف عالیه ملتشون فکر نمی کنن. با حذف حاکمیت دین و اصالت دادن به منافع حزبها، به اصطلاح با تکثر گرایی سیاسی، که آقا هر سخنی حرف داره، هر گروهی حرف داره، چرا یه گروه حرف بزنه؟ جامعه پاره پاره میگردد و جو تشتت و اختلاف ایجاد می شود، چون دیگر یک عامل وحدتی که بتونه همه اینا رو وحدت بده نه نخواستن، گروه براشون عصب شده است. تکثر سیاسی یا اصالت دادن به احزاب سامان سیاسی را برهم می زند، چون به دلیل چشماندازهای محدود گروه گرایی و دولت را در تصمیم گیری های بزرگ یاری نکردن، اصلا کل جامعه نابود میشه. پس اونا بلدن به اسم آقا حزب برامون مهم است، گروه ها برامون مهم است، اونا میان اولا نمیذارن احزاب به اهداف عالیه فکر کنن. نمونش هم دیدید که خیلی عجیبه، میگه که آقا جری که در همدان این حرفای بسیار زشت و زده است، ما قبول نداریم. جمله رو دقت کن، میگه ما قبول نداریم، ولی چون اگه مخالفت کنیم به ناموس جامعه مدنی که اجازه دارد هر کس هر سخن رو بگه پوش کردیم، ما دفاع میکنیم. یه این بدتر از اینه، یه وقت از میگه ما قبول داریم، این میگه ما قبول نداریم، اما چون اگه ما مخالفت کنیم، مخالفت کردیم به چی؟ به اینکه هر کس میتونه تو این جامعه، اومده از پیغمبر رو برده زیر سوال، امام رو برده زیر سوال، میگه که چی؟ میگه این که امام مقدسند و آخونده در آوردن تا خودشون مقدس باشن. یکی از جملهاش این است دیگه. حالا میگه آقا تو موافقی هست؟ میگه نه موافق نیستم. میگه چرا اعتراض نمی کنی؟ میگه حزب ما معتقد به این است که هر سخنی باید گفته بشه، اگه ما اعتراض کنیم و وقت جلوی سخن میگیریم. حالا تو چنین جامعه ای وقت حالا تشتت و بیوطنی به وجود میاد یا وطنگرایی؟ بیوطنی میشه. نمونهش حالا آتاتورک، یه وقت دیگه نگیرم، سفیر انگلستان میگه که آتاتورک وقتی میخواست بمیره پیغام داد که من برم عیادتش. آتاتورک پان ترکیست دیگه، آتاتورک میگه ترکیه فداش بشم. میگه که رفتم گفتم میخوام یه وصیت کنم، میپذیری؟ گفتیم وصیت چه چیزی؟ گفت میخوام وصیت کنم تو رئیس جمهور کشور باشی. یعنی سفیر انگلستان پان ترکیس مبینید بی وطنی محض میارد. نمونه شاه دیگه، شاه میگاست تو ایران نباشم تن من نباشه. وطن پرستی حتما هوا پرستی است، الا خدا پرستی که وطنی که الهی سر بگیریم. بچه وسیجی ها وطن پرست بودن، دیدیدم که حفظ کردم. به قول آیت الله جوادی یه بار تذکر خوب میدنم، گفتن هر وقت در تاریخ 2300 سال اخیر به ایران حمله شد، یک کش رفت. دیگه میدونیم که شماله، فقط یه بار به ایران حمله شد و همش نرفت. اون وقتی بود که حاکمش یه انسان مجتهد بود. خب این تاریخ نم شما. پس وطن پرستی یه بازیست. وقت دادنم خیلی گرفتم، این من یاد داشتم خیلی بیش از ایناست، ولی به نظرم دیگه احتیاج نیست. بنده وظیفم بود در حدی که خودم دل و پسم مسئله رو بابش باز کنم. چه نیازیست که من همه مطالب خودم بگم؟ این شما، اینم تاریخ. شما برید فلسفه های دموکراسی رو بخونید، کتابایی که در رابطه با دموکراسی، لیبرالیسم، جامعه مدنی به قرائت غربی هست بخونید. خودتون مطلب باید براتون روشن بشه. اگه ظلم آخر زمان عزیزان براتون پیدا نشد، نور حضرت مهدی را نمیتونید طالب باشید. نسالو کبند او که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه.
اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را به حقیقت امام زمان در قلب ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان عبادت و بندگی در مقابل ساحت قدسیت از همه ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ 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 توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات ثوابی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.